الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث خارج فقه روز پنجشنبه 9/2/1400 درس 110 تحت عنوان تحریر الوسیله الاطعمه و الاشربه رسیدیم به مسئله سوم. مسائل قبل در این باره بود که کلن خوردن چیزهایی که مضر به بدن یا قوای انسان یا روان انسان هست، اینها خوردنش حرامه، مستحق عقوبت هست. حالا در این مسئله سوم می‌فرماید در این معنا فرقی نیست که انسان مضر رو تناول بکند، چه موجب هلاکت بشود و چه موجب هلاکت نشود. این تعبیره که به اصطلاح فرقی نیست، فیما یوجب الهلاکه مقابلش فیما لا یوجب الهلاکه، یعنی مثلا موجب نقص عضو می شود نه موجب هلاکت. هر دو رو می فرماین اقوا اینه که حرامه. از یه عبارت دست میاد که اگر بدانیم موجب هلاکته و چیزیست که موجب هلاکته، این دیگه از اقوام بالاتره و فتوای صریح، احتمال خلاف هم در آن نیست که حرامه. اما این اقوا گفتن برای اینه که یه موقع هست شی موجب هلاکت نیست ولی موجب نقص عضو هست، یا مثلا موجب تعطیل شدن بعض قوا هست و امثال ذالک، یا اعتدال مزاج رو به هم میزنه. در این صورت هم میخوان بگن علل اقوا خوردن این شی حرامه. پس دو چیز شد، یه وقت به این که قطعا موجب هلاکت انسانه، مثل سمی که قاتل هست، یه وقتی که نه موجب هلاکت نیست ولی انحراف مزاج به وجود میاره، تعطیل قوا رو به دنبال داره و کلن بعضی اعضا رو ممکنه مختل بکنه یا روی قوای ظاهر و باطن انسان تأثیر سو بگذاره، ایرم ملحق میکنن به هلاکت. البته علل اقوا، یعنی در این صورت دوم، یک احتمال عدمی وجود داره ولی احتمال ضعیفه، اعتنا نمیشه، لذا تعبیر اقوا میکنن که فرقی بین مهلک نفس و غیر مهلک نفس نیست. صورت بعدی میفرماین که یه وقت است که میدانیم یه شیء مضره، یه وقت هست که نه نمیدانیم بلکه ظن و گمان داریم. حالا دانستن بالاخره یه وقت میبینی علم 100%، یه وقت 95% اطمینانه، نزدیک به علمه، اونم ملحق به علم میشه. اون جایی که بدانیم قطعا خوردنش حرامه. میمانه جایی که نمیدانیم ولی ظن و گمان داریم که مضر به نفسه. ظن یعنی بالاتر از 50%، مثلا 55، 60، 65، 70، 80، 85، حتی 90%، اینها نمیشه مظنه، ظن به ضرر داریم. ایشون میگه علل احوال ظن به ضرر هم مثل معلوم و ضرره. این تعبیر احوت که میکنن قطعا به خود معلوم و ضرر نمیخوره، چون معلوم و ضرر دیگه فتواست، احوت نمیخواد. پس این گفتن احوت برای مظنونه، یعنی در این عدم الفرقه، میگن بنابر احتیاط واجب فرقی نیست بین معلوم و ضرر و مظنون و ضرر. وقت پس بنابراین مظنون و ضرر احتمال داده میشه که خوردنش مثلا حرام نباشه. وقت روی مظنون و ضرر در واقع حضرت امام فتوا نمیدن، احتیاط وجوبی میکنن. معنای عبارت اینه که باز هم توضیح میدن. بعد میفرماین بل و محتمله ایزن، محتملم عط میشه به مظنون، البته جایی که احتمال معتد به باشد، اندل اغلا، یعنی اغلا به این احتمال اعتنا بکنن و ترتیب اثر بدهن، به جویی که این احتمال موجب بشود که انسان خوف پیدا بکنه. اغلا خوف پیدا میکنن با این احتمال که نکنه فلان شی فلان شربت این مزده. پس یه وقتی که علم داریم به ضرر، اینجا قطعا تناول حرامه، یا از ظن به ضرر داریم، ایشون میگه بنابر احتیاط واجب فتوا نمیدن، یعنی اگه مقلد من هستی باید استفاده نکنی. بعد میان احتمال ضرر رو هم ملحق میکنن به مظنون، منتها احتمال نه هر احتمالی، احتمال اغلایی که اغلای عالم بهش اعتنا میکنن، و یه احتمال هم جوری باشه که پیش اغلا خوف به اصطلاح ضرر رو به دنبال داشته باشد. این راجع به این قسمت. صورت سوم میفرمان کذا فرقی نیست. اینجا دیگه نمیگن اقوا یا مثلا احوه، ظاهرش اینه که به ذرس قاطع میخوان بگن حتی بدون احتمال خلاف. کذا لا فرقه بین این که ضرر مترتب بر این شی این عاجل باشه، یعنی فوری باشه، همین الان میخوره و همین الان موجب ضرر میشه، یا نه عاجل و فوری نیست بلکه بعد از مدتی بروز میکنه. امرو ممکنه این شی مضر رو بخوره، به تدریج در عرض یه هفته دو هفته یه ماه تأثیر سوءش رو بگذاره. سم مثلا نوعنی جوریه، کمش البته میگن لقمه‌ای که نبی مکرم اسلام او زن یهودیه ذراع گوسفند رو مسموم کرد و پیش حضرت آورد، همین که لقمه اول رو تو دهانش گذاشت جبریل امین به حضرت خبر داد که این لقمه مسمومه، حضرت لقمه رو بیرون انداخت. ولی میگن که اون رحلت پیامبر اونم تو 65 سالگی معلول همین لقمه مسموم بوده، ولو پایین نرفت ولی بالاخره بزاق دهان اینها شاید زردی تأثیر کرده. منظور اگه در آینده هم موجب ضرر بشه و شخص بداند نباید که استفاده بکنه. پس در این مسئله سه فرع مطرح شد که من حالا بازش کنم به این شکل میشه. یکی این که چیزی بخوره که بطن موجب هلاکت نفسه، این مسلمن علل فتوا حرامه، حتی دیگه اقوابم نه که احتمال خلاف توش بیاد، بلکه علل فتوا. و اگر چنانچه شی که به اصطلاح مضر هستش باعث هلاکت نمیشه، این صورتی که فتوا بود باعث هلاکت بود، اما اگه باعث هلاکت نمیشه، باعث عضو نقص عضو میشه، باعث تعطیل حواس میشه، باعث انحراف مزاج میشه، این را هم میگن علل اقوا. اینجا یعنی احتمال داره بگیم نه، خوردن شیی که موجب انحراف مزاج مثلا یا موجب تعطیل بعض قوا هست این حرام نیست، ولی خب این احتمال عدم حرمت ضعیفه در مقابل اقواست. اقوا اینه که بگیم نه، اونجایی هم که هلاکت رو به دنبال نداشت اونجام چیه؟ حرامه. این صورت اول. لذا معنی کردن ایلا فرقه دقت میخواد. خب یکی هم فرمود علل احوت، باز فرقی نیست بین اونی که به قول معروف عد میشود که غیر موجب هلاکت، این تعبیر اولی این بود، لا فرق فی حرمت تناول المضاد علل اقوا فی ما یوجب و تهلکه ای فی ما یوجب و تهلکه وقت علل احوت فی غیرهی بین معلوم ضرر و مزنونه یه علل احوتی جوری معنا بشدا، یعنی بنابر احتیاط وجوبی در اونی که موجب هلاکت نمی شود، اونی که موجب هلاکت نمی شود اگر معلوم و ضرره، خب این دیگه معلوم و ضرره، ولی موجب هلاکت چیه؟ نمیشه. یه وقت هست که نه، مظنون و ضرره، یعنی ظن به ضرر وجود داره، ایرم ملحق میکنن به معلوم. پس این علل احوت فی غیرهی یعنی غیر موجب تهلکه، وقت علل احوت فرقی نیست بین معلوم و ضرر و مظنون ضرر. آره این غیر پس معنا بشه درست، یعنی اونی که موجب هلاکت نیست. حالا وضعیت چجوره؟ اونم دو صورت داره، یه وقت معلوم و ضرره، یه وقت مظنون و ضرره. اگر معلوم و ضرر بود، خب این رو همون حساب هرچه بالا گفتیم اینجا میگیم، چون در بالا گفتیم علل اقوا چه مهلک باشه چه نباشه، وقت معلوم و ضررم در حقیقت خوردنی چیه؟ حرامه. وقت مظنون میموند به احتیاط وجوبی که زن رو ملحق میکنن به علم و هاکزا احتمال مورد اعتنای عقلا که عقلا بهش توجه میکنن، ترتیب اثر میدن. خب بند حالا عباراتی رو اول نقل میکنم و بحث اینه که حالا اگر ما علم به ضرر نداشیم، مثلا زن به ضرر، آیا زن اینجاها معتبره؟ خب به نظر میاد چون در این مسئله ما چهار دلیل داریم بر حرمت، یکی کتاب، یکی سنت، یکی اجماع، یکی هم عقل. وقت در واقع چون مسئله عقلیه، حاکم به ضرر عقله، و عقله که میگه که ضرر به نفس مثلا کار خوبی نیست، در حقیقت همون نکتهی که عرض میکردیم، عقل دفع ضرر محتمل رو حتی لازم میدونه محتمل، چه رسه به مظنون یا به اصطلاح متیقن. ری حساب حیث و بیسه که حالا اگه علم به ضرر بود بحثی نیست، خب اون بعد اجتناب بشه. یه وقت هست که نه، علم به ضرر نیست بلکه چیه؟ ظن به ضرره. باز یه وقت ظنم نیست، احتمال عقلاییه. حالا این بحث سر اینه که جایی که ظن به ضرر بود بازم اجتناب لازمه یا مثلا احتمال عقلایی، اونا هم میگن بله لازمه، منتخب در حدی که احتیاط وجوبی. قال فی المسالک منات و تحریم هذه الاشیاء الاضرار بالبدن او المزاج. در مسالک فرموده است که منات و ملاک حرمت این اشیا اضرار به بدن یا مزاجه، یعنی باید ببینیم مزده یا نه، حالا یا به بدن یا به مزاج. فما کان من السموم مزردن، هر کدوم از سمها مزر بود، فتناول قلیلهی و کثیرهی محرمون، بنابراین استفاده کمی زیادش حرامه، حرامه مطلقا هم حرامه. سوا اون بلغ حد تلف، میخواد به حد تلف برسه، میخواد به حد تلف چیه؟ نرسه. ببینید اینجا مسالک میخواد بگه که کم و زیاد نداره، یه وقت موجب هلاکت همون تلف، یه وقت نه موجب هلاکت نیست، نقص عضو، انحراف مزاج، امثال اینا یا تعطیل قوا. بل یکی فیه سوء المزاج، همین که باعث سوء مزاج بشه، وضعیت سیستم بدن رو به هم بزنه، علاوه چن یسر و ضرر رو، یه سوء مزاج هم جوری بشه که ضررش برای انسان ظاهر بشه و حرامه. ببینید و این کانم ما یزول به کسی رو دون قلیله، خب و یقید و تحریمه بالقدر. این ظاهرا اینو باید این شرطیه بخونیم. و این کان مما یزل کثیره دون قلیله یقید و تحریمه بالقدر الذی یحصل به الضرر. خب حالا اگر کثیرش مزله، این دوا، این مثلا قرص یا نمیدونم این میوه، هرچه کثیرش مزله اما قلیلش مزل چیه؟ نیست. میگه که خب اگه قلیلش مزل نبود، وقتی قلیله مقید میشه به قدری که مزله. یعنی مثلا اگه فرض بکنید 3 دونه بخوریم مزل نیست، 5 بخوریم مزله. خب یه به حد 5 که رسید ممنوع میشه. و ذالکه کل افیون سقمونیا، افیون سقمونیا که اینا با هم برای مثلا تحصیل هم به معده و روده صورت میگیره برای درمان، یا هنزل نحوه اینا. خب کمش ممکنه مزل نباشه، ولی زیاد که شد مزل شد و حدش دیگه میشه ممنوع. لذا مسئله دائر مدار چیه؟ ضرره. خب ول مرجع فی القدر المزل الا ما یعلمو به تجربه او به خبرن یا الا ما یخبرو بهی عارفون. میگن مرجع در قدر مزل اونیست که به تجربه معلوم میشه، یعنی عده خوردن تجربه کردن، حالا نوع اشخاص هم فرق میکنه، پس با تجربه میفهمیم مزل. یا نه یخبرو بهی عارفون، یا عارفی میاد خبر میده به این ذره که یفید و قوله الظن. ببینید اینجا مداش ظنه و ظن و ایشون معتبر میدونه در چنین جایی. حالا اگه ما در فقه میگیم که هر ظنی حجت نیست الا ظن خاص، ولی اینجا دیگه میخوان بگن که چون مسئله عقلیه همون ملاک ظنم کافیه، ظن بذره. و بالجمله فمرجعه الى الظن به، مرجعش میشه ظن به این ضرر. البته این بالجمله ظاهرا میخواد اونجایی رو بگه که علم نداریم از روی تجربه و اینا، یک عارف خبر میده یا خودمون یه جوری دست میاریم و ظن به ضرر پیدا میکنیم. پس ببینید ایشون ظن به ضرر رو میگه که باید اعتنا بشه. حضرت امام بالا داشتن و علالهبته فی غیرهی، یعنی غیر ما یوجب الهلاکه، بین معلوم ضرر و مظنونهی. غیر ما یوجب الهلاکه یعنی مثلا ایه جایی ما بدونیم باعث انحراف مزاجه، یه علال فتوا باید اجتناب بشه، اما یه جو زن به انحراف مزاج داریم، اون علالهبت. پس اون زنش رو امام گفت علالهبت. یا مثلا اونی که موجب هلاکت شد گفت علل فتوا، اونی که موجب هلاکت نمیشه میشه احتمال خلاف، که البته اعتنا نمیشد. خب ولی مسالک دیگه کلن میگه وان، پس علم شد شد، نشد مزنه، اعتبار داره. مسالک الافهام جلد 12 صفحه 70 و 71، تألیف شهید ثانی متوفای 965 در شرح شرایع محقق. عبارت بعدی و قال فی کفایت الفقه مرحوم سبزواری، فما کان قلیله و کثیره واردن حرم مطلقا، اونی که کمش زیادش مزله مطلقا حرامه، مطلقا حرامه. خب این مطلقا حرامه رو اون قید بعدی مشخص میکنه. آره که میخواد بگه مطلقا یعنی دیگه کم باشه زیاد باشه بالاخره مزله، تفاوت نداره، نباید استفاده کنه ولو کم. این یه فرض. و مالم یکون کذالک، یعنی اونی که قلیلش و کثیرش مزل نیست، قدره به تقدیر الازرار، میریم دائر مدار چی؟ ضرر به حسب غلبه ظن. این عبارت اولی ظاهرشی بود که علم داریم که مزله، حالا چه کم چه زیادش. اما این که میگه و ما لم یکن کذالک مدره به تقدیر الازلال به حسب غلبت زن، یعنی اونی که قلیلش کثیرش معلوم نیست مزله یا نه، میریم سراغ غلبه زن. یعنی اگه غالبا زن به این هست که این مزله، حالا من اگه بچن کام این زن از هر طریقی حاصل بشه، از طریق مثلا تجربه باشه، از طریق اخبار مخبر باشه، دقت فرمودید؟ پس ایشون زن رو هم در ذره کافی میدونه دیگه، بحث احتیاط و اقوا و اینا مطرح نیست، مطلقا گفت. عبارت که خواندیم مال کفایت الفقه مرحوم سبزباری محمد باقر متوفای بله 1090 بله 1090 ایشون فوت کردن، جلد دوم صفحه 612 کفایت الفقه. عبارت سوم مال مستنده، میفرماد و هل یونات و تحریم بالعلم العادی، به چاپای جدید آری نوشتن ولی من نسخه اصلی رو مراجعه کردم، دال یه خود به صورت ره هست فکر کردن آریه ولی نه، علم عادی عادی. میگه آیا منوط از تحریم به علم عادی، یعنی علمی که عادتا تو مردم حاصل میشه به تجربه و اینا، یا نه؟ هل یونات و تحریم به علم عادی حاصل به تجربه و قول جماعت من الحزا، اینا توضیح همون علم عادیه، با تجربه حاصل میشه، یا مثلا جماعتی از حاضرین ماهرین در طب و نحوه ما، یا نه یهرومو به غلبت زن عیزن، یه خود صراحتش بیشتره. خلاصه آیا ملاک علم عادیه که از راه تجربه و قول حاضرین دست میاد که ضرر داره، یا نه غلبه زن هم کافیه، همین که زن غالب باشه که آقا فلان میوه رو نباید بخوری سمیه مثلا کافی. سرده پلک پایه مستند نراقی میگن که در کفایه تصریح داره، در کفایه تصریح کرده به این که کفایه منظورشون همون کفایت احکامه، در کفایه تصریح داره به این معنی که مظنه کافیه که الان خوندیم، تصریح به ثانی داره. و هو الاحوه ها، اینجا نراقی تعبیر احوت داره. خب تعبیر احوت داره میخواست بگه جایی که زن به ضرر داریم علل احوت، لذا بالا الان او عبارت خودشو نشون داد که حضرت امام گفت و علل احوت فی غیرهی، یعنی غیر به اصطلاح اونی که موجب هلاکته، بین معلوم و ضرر و مدنون و ضرر. امام مدنون و ضرر و علل احوت گفت، این معلوم میشه ریشه این کلام همونیست که نراقی دارن. مرحوم نراقی هم میخوان بگن که اگر مظنون و ضرر بود این در حقیقت فتوا نمیدم، علل احتیاط الوجوبی باید اجتناب بشه، البته در غیر مهلک نفس، در مهلک نفس زنشم فتواست که باید اجتناب بشه. بله خب بعد میگن که و امکان الاصل و یقوی الاول، اگرچه از تقویت میکنه اول رو، این اصل یعنی اصل در حقیقت براعت، اینجوری یعنی اصل براعت میگه که اگه علم به ضرر داشتی اعتنا کن، علم لاکه، اگر علم به ضرر نداشتی زن به ضرر داشتی نه اعتنا نمیخواد، اصالت البراعه از تکلیف جاری کنی. البته این نظر ایشونه، وقت اگر این باشه دیگه احتیاط میشه احتیاط استحبابی، نظر مستند، یعنی اونجایی که زن به ضرر داریم، حالا دیگه نگفته باعث هلاکت بشه، باعث تعطیل قوا بشه، باعث انحراف مزاد بشه، گفته اگر زن به ضرر بود احتیاط شنابه، اگرچه اصل یقبل اول، اصل ظاهرش براعته، هدیته. وقت این وقتی میگه و این کانل از او عهد قبلی رو سستش میکنه، میشه استحبابی. این نظر ایشونه، ولی امام احتیاطشون احتیاط وجوبی بود در باب زن به ضرر، اونجایی که غیر هلاکت باشه، ولی هلاکتی که گفتن نه علل اقوا اشتناب کنه. و قال فی الجواهر و بالجمله، در جواهر فرموده کل ما فیه ضرر علمن او زنن، یکاسه میکنه هر چیزی که در آن ضرر بود، حالا علمن او زنن، علمن او زنن تمیز میشه، یعنی ضرر از حیث علم، ضرر از حیث زن. بل او خوفن معتدن به، یا نه خوف معتد به بود حرومه، دیدید که کلن یکاسه کردن. آره بعد دیگه نگفتن مثلا حالا هلاکت غیر هلاکت، همه رو یه جا میگن ملاش ضرر علم زن خوف قابل اعتماد. نعم لو فرز فعل ذالک لتداوی، بله اگر فرض بشه بعد فعل ذالک، یعنی مثلا این استعمال برای درمان، اندائن یه دردی داره گفتن باید فلان گیاهو بخوری، جازه ای جایز میشه. و این خاطره، هرچند انسان مخاطره داره و به صدا به نظرش میاد که ضرر داره، البته اذا کان جاریان مجل اغلا، اگه این استعمال و این تداوی جاری مجای اغلا باشه، یه به این مخاطره اعتنا نمی کنه. خب حالا سوال جواهری داری کردی که میگه خود چرا آخه اگر چنانچه مخاطره باشه برای تداوی به چه جهت درسته؟ ایشون میگه که اولا خب اغلایی، ثانیاً اطلاق بعض نصوص، که بعض نصوص رو بنده پیدا کردن. حالا خود جواهر الکلام جلد 37 طبع جدید صفحه 548 تا 550 این مسئله رو متعدد میشن صاحب جواهر. و روایت هایی که میگه اطلاق یکیش اینه، قال یونس ابن یعقوب، یونس ابن یعقوب میگوید که سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان الرجله یشرب الدواء، کسی دوا میخوره، و رو به ما قتله و رو به ما سلم منه، چه بسا میبینی میکشه، چه بسا میبینی که طرف از این سالم در میره، ریسک بعضی وقتا. و ما یسلم اکثر، البته اونی که سالم میمونه اون بیشتره، عمده همین کلمه است، و الا مصابه باشه نه حید نیست جایز باشه. فقال علیه السلام انزل الله و دوا، گفت ببین خدا دوا رو نازل کرد و انزل شفا، الان کرونا، بله دوا رو درد رو داده، دوا و شفارم داده. و ما خلق الله تعالی داعا و ما خلق الله تعالی داعا، بله بکنم یه انزل الله دا باشه اولیش، من دوا نوشتم بعد نسخه رو ببین، انزل الله دا و انزل شفا و ما خلق الله دا و ما خلق الله داعا الا و جعل له دوا، خدا هیچ دردی رو به اصطلاح خلق نکرد مگر که کنارش دوای قرار داد. واقعا هم همینجوره، یه بشری که باید بگرده ای درمان رو، ای دوا رو پیدا بکنه، هرچند سخته. الان به اینه میبینیم برای درمان کرونا، برای آمپول کرونا اینجوره دیگه، دانشمندان محققین تفحص کنن درمانش رو پیدا کنن. بله. و سم الله تعالی، این سم الله یعنی بسم الله بگو، توکل رو به خدا بکن، اگه یه به اصطلاح دواییست که اکثرا شفا بخشه، حالا ممکنه بعضن هم مضر باشه، عیب نداره، توکل به خدا استعمال کن. البته میبینید که الان میرن تست میکنند و تجربه میکنند و افراد و اینا، اول و حیوانات، یه جوری مطمئن بشن که مضر نباشه. خوبی روایت زیبا رو داشتیم، البته وسائل جلد 17 و اطعمه مباحه باب 134 حدیث 9 و آدرس مستندم گمون کنم یادمون رفت، مستندم جلد 15 صفحه 17. خب ای تا اینجا تمام شد. دوباره میپردازیم به عبارت حضرت امام. من یه عبارت رو خواندم که از توش استفاده کنم که خلاصه همون موقعیت به که علم به ضرر داره، ظن به ضررم داره، بلکه خوف به ضررم همون موقعیت رو داره، احتمال عقلایی فرقی نمی کنه. منتها دیگه یه عبارت تفصیل ندادم، کلن گفتن در باب ضرر به نفس، خوردنی ها یا حتی تزریق امثال اینا باید نگاه کرده، یه مضر اجتناب کنیم، مضر نیست اشکال نداره. و اینم حالا مضر بودنش و خضو علم تجربه است، علم عادیه، یا خضوی زنه، یا خضوی چیه، مثلا فرض کنید خوفه، احتمال عقلایی. عبارتی که حضرت امام داشتن در مد گفتن لا فرق علی الاقوا فی حرمت تناول المزل فی ما یوجب الهلاکه. من البته توضیح دادم که فرقی نیست بنابر اقوا، اقوا یعنی مقابلش احتمال، فرقم هست در حرمت تناول مزل جایی که موجب هلاکت بشه. خب لا فرق علمن او زن، نه این لا فرقه تمیزش علم و زن میشه، یعنی چه ما علم داشته باشیم به این که این موجب هلاکته، چه زن داشته باشیم، فرقی در مسئله نیست. خب این لا فرقه رو برای او زن گفتن که زن رو ملحق بکنن به علم. البته علل اقوا یعنی احتمال میدیم که چرا فرقی هم باشه، مثلا اگر زن به هلاکت بود احتمال بدیم که نه اجتناب لازم نیست، هرچنی احتمال ضعیف است و قابل اعتنا نیست. این معنای اقواست. و اما ما لا یوجب الهلاکه، چیزی که حالا موجب هلاکت نمیشه، کما یوجب انحراف المزاج فر دوم، یا او تعطیل بعض الحواس ظاهره، یا موجب تعطیل بعض حواس ظاهره میشه یا حواس باطنه، یا فقد بعض حواس رو در پی داره، اینم یحرم تناوله، البته علی الاحوال بالمعلوم الضرر و مظلومه. خب ببینید موضوع عوض شد، تو اولی موضوع ما یوجب الهلاکه بود که امام فرمود فرقی نیست بین این که این داشته باشی به هلاکت یا زن. دومی موضوع عوض شد، هلاکت نی، انحراف مزاج، تعطیل بعض حواس و امثال ذالکه. اینجا هم گفتن که تناولش علل احوت حرامه. چرا علل احوت گفتن؟ یه علل احوتش ماله به اصطلاح مظنون و ضرره، چون اگر موجب انحراف مزاج و تعطیل بعض حواس و عقیم شدن اینها باشه و قطعا بدونیم و قطعا بدونیم، اینجور یه فتواس احتیاط نیم، پس یه علل احوت رو برای عدم الفرق میخوان بگن، یعنی میخوان بگن علل احوت مظنونم مثل معلومه. چجور معلوم بعد اجتناب بشه؟ مظنونم البته علل احوت وجوبی. این تفسیریست که ما از یه عبارت حضرت امام داریم. قضا گفتیم و تعبیر و بالاقوا تو اولی اونجوری که مهلکه، مشعرون به ان مظنون الهلاکه فی تناولهی یحتمل الا یکون حراما. این که گفت اقوا در باب هلاکت، مخواست بگید مظنون الهلاکه در تناولش احتمال این است که حرمت نباشه، یکی. و ها کذا مظنون الضرر فی غیر الهلاکه حرامون علل احبه. خب تعبیر احوت مشعره به چیه؟ تو پاراگراف دوم میخوان بگن مظنون الضرر در غیر هلاکت، اینم حرامه ولی علل احبه. لنگه دیگه چی میشه؟ معلوم و زرر در غیر حلاکت. مثلا طرف زن به این داره که اگه بره پلان درمانو بکنه دیگه باردار نمیشه. خب اینجا زن به زرر داره، حلاکت هم نیست، اما حرمتش علل احبت الوجوبیه. اگه معلوم باشه که دیگه علل فتوا میشه. خب حالا مقابلش، و اما معلوم الحلاکه یا معلوم الضرر در غیر تهلکه، یعنی معلوم الحلاکه یا معلوم الضرر در غیر حلاکه، اینا دیگه حرامون قطعا تناولش میشه. چی حرام؟ چون بحث علم پشت در بینه، علمم که حجیت ذاتی. بنابراین تعبیر عدم الفرق بین ما یوجب الحلاکه علمن و ما یوجبها ظنن علل اقوا شد. این که امام گفتن فرقی نیست بین اونی که موجب حلاکته چه علم داشته باشی به حلاکت، چه ظن داشته باشی به حلاکت، اینا علل اقوا گفتن. یعنی میخوان بگن که ظن به حلاکت هم ما علل اقوا ملحق میکنیم به علم به حلاکت. البته ما احتمال عدم الحرمه فل مزنون، اگرچه در مزنون احتمال حرمت، مثلا عدم حرمت، احتمال عدم حرمت هست، هست آره عدم الحرمت، ولیکن لا یعتنا به این احتمال، چون احتمال احتمال عدم حرمت و ضعیفه، به درد نمیخوره. خب حالا البته این در حد احتمال بود و اقوا معلوم نیست مقابلش کسی گفته باشه که اگر زن به اصطلاح حلاکت بود اجتناب لازم نیست، در حد احتمال باید باشه. لذا ما گفتیم قائل شما پیدا نکردیم یا نمیشناسیم. باز عرض میکنیم کما این که احتمال ضرر معتد و به هم احتمال ضرر معتد و به پیش عقلا که این ضرر موجب خوف به ضرر میشه، موجب خوف به ضرر، این هم ملحق میشه به مدنون و ضرر، الحاق به مدنون و ضرر میشه. یعنی همون حرفی که در مدنون و ضرر میزدیم، میگفتیم اجتناب لازمه، در احتمال و غلایی هم میگیم کما انه لا فرق فی حرمت استعمال. باز یه نکته دیگه که مهمه، فرقی نیست در حرمت استعمال بین اونجایی که این ضرر الان مترتب بشه بر این چیزی که میخوریم یا نه بعد از مدتی، بعد از مدتی میبینه آثار ضرر بروز کرد. اینو دیگه آخر نه اقوا گفتن نه احبت گفتن، به طور کلی میخواستن بگن چیزی که موجب ضرره، حالا ضرر آنی یا ضرر آینده، عاجلن و عاجلن با همزه، در هر صورت استعمالش حرامه. خب این بحث امروز بود، محصلش این شد که البته حاشیه رو فقط حضرت امام دارن که علل اقوا میگن و علل احبت، و الا بقیه آقایون به ذات قاطع گفتن. این تعبیری که ایشون کردن به این که مثلا جایی که موجب هلاکت مثلا هست فرمود که علل اقوا حرامه، و مقابلش اونجایی که موجب هلاکت نیست مثلا احتمال دادن که حرام نباشه، این یک حاشیه سدیشون. یا اونجایی که گفتن علل احوت در غیر جایی که موجب هلاکت باشه، دیگران احوت ندارن، دیگران فتوا دارن، بله این محصر بیشانه. در هر صورت فرقی نیست بین جایی که علم به ضرر باشه یا ظن به ضرر باشه یا احتمال عقلایی. علمم که میگیم بالاخره از راه تجربه و امثال اینا برای شخص حاصل شده یا اطمینان مثلا هستش، وقت اینجا از جمله جاییست که ظن اعتبار داره. اگرچه در اصول خواندیم اصل در ظنون عدم اعتباره، ولی جایی که مسئله عقلیه که با در اصول میخواندیم که دفع ضرر محتمل واجبه، البته بعضیا منحصر میکردن به ضرر اخروی ای وجوب رو، عده هم اهم میگرفتن. و چون یکی از پایه های مسئله و عدله مسئله همین حکم عقله، در حقیقت این مسئله میشه عقلی. عقلی که شد، خب عقل میگه که چیزی که برای انسان مضره نباید استفاده بکنه، و عقلایی هم میشه حساب کنی که او دیگه دلیل چهارم میشه، چون عقلا هم در حقیقت زیر بار این نمیرن که بگن که بله اشیاء مضر رو انسان استفاده کنه. عقلا هم اینجوری چه متشدعه چه غیر متشدعه، یکی از دلله هم میتونه سیره متشدعه باشه. پس عقل و عقلا و سیره متشدعه و کتاب لا تلقو بعیدی کملت تحلو کرد، یا بعضی آیات داشت که بله داشت که ولا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیم، خودتون رو نکشید خدا به شما رحیمه. از این آیه مده استفاده کردن و سنت هم که همین است و اجماع هم همینطور. ادله عدیده داریم برای این که استعمال مضر حرامه، چه علم به ضرر چه ظن به ضرر چه احتمال عقلایی باعث خوب. و السلام علیکم و رحمت الله.